16 خرداد 94 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شبهه‌ای بود که اخباریین گفته بود، اون شبهه رو طرح کردیم. جواب شیخ اعظم به شبهه رو ناکافی دانستیم و پاسخی رو خدمتی شما عرض کرد. پاسخ ما به اخباریین این شد که روایاتی که نفی ثواب میکند دلالت ندارد که فقط قطعی که حاصل از کلمات معصومین علیه السلام باشد حجیت دارد، بلکه مرادش این است که ما جایگاه دینی یه ائمه معصومین رو دیگران رو در این جایگاه دینی شریک نکنیم. اخذ دین میبایست از طریق معصومین علیهم السلام باشه و قول اونها در دین خدا حجیت دارد. دیگران رو شما جایگزین اونها نکنید. مصر را با طلا اشتباه نکنید، گوهر گرانبها را با خرمهره قاطی نکنید. جایگاه دینی و علمی اونا جایگاه منحصر به فردی است و میبایست که دین از اونها اخذ بشود. شاهد بر عرضمونم کلمه فیوالیه که تو صحیح زراره بود گرفت. بنابراین این دسته از روایات هیچ دلالتی ندارد که اگر قطعی حاصل بشود از غیر کلمات معصومین حجیتی ندارد. از ما ذکرنا تکلیف دسته دیگری از روایاتی هم که بعضش الان برای شما میخونم روشن شد.
این کتاب اخباری که
آفه بله؟ همین دیگه گفتم این تمام نشد. قطع حاصل بشود از هر کجایی که باشد حجیت دارد. روایتی که برای شما میخونم یعنی یه سری روایات دیگه هم هست که همین معانی ازش استفاده شده است. از این جواب ما پاسخ این روایات هم که تمسک بهش میکنن روشن شد. مثل این روایت جلد 27 صفحه 70 حدیث 25 باب 7 از ابواب صفات قاضی، جناب کلینی از شیخش علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن حجاج، سند تا اینجا صحیح، عن هاشم صاحب البرید. هاشمی که صاحب برید است مهمله، نمیدونیم کی، ذکری ازش در کتب رجال نیست. بنابراین هاشم صاحب برید روایت به او میشد ضعیف. قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. فرمودند شر است بر شما، یعنی بد برای شما، این که چیزی رو بگویید مادامی که آن را از ما نشنیده. ان تقولوا بشیء، شیء مطلق است دیگه، یعنی در هر چیز، فی کل شیء، یعنی شر است بر شما که بگویید چیزی را مادامی که اون چیز رو از ما نشنیده. انت قولو به شیئن یعنی به کل شیئن، یعنی اگر شما در باستان طب و فیزیک و ریاضیات و هندسه و بفرمایید که علوم مختلف دیگر باید از ناحیه معصومین رسیده باشد، و الا اگر شما بگون اینا حرفا درست نیست، شر خواهد. یا به قرینه معلوم است که انتقولو به شیء فی امر چی؟ دینکم. فی امر دینکم. یعنی شما اگر میخواهید در باب دین اظهار نظر کنید، اون اظهار نظر را باید از ما شنیده باشید. یعنی مأخذ دین، مصدر دین، مرجعیت دینی ائمه معصومین محفوظ باید باشه. آیا مراد اینه؟ معلوم شد اینه دیگه. پس بنابراین اونایی که میخوان فیزیک و شیمی و اتم و علوم طبیعی و نجوم و هیئت و همه چی را از کلمات معصومین استفاده کنن، به شما گفتم وجهی ندارد. اصلا وجهی ندارد. بنابراین یه سری روایات جمع میکند، میگه طب یعنی این. حالا یا طب النبی یا طب الرضا یا طب بفرمایید صادق علیه السلام، یا شأن ائمه ما طب نیست. شأن ائمه ما هیئت و نجوم و ریاضی و هندسه و معقول و فلسفه نیست. شأن ائمه اینا ائمتون فی دینن، در بیان احکام شرعیه، مسائل اعتقادیه، جمعی اون چی که شما اسمشو دین میگذارید. شأنشون اونه و کلماتشون هم در این باب حجیت دارن. ما نمیگم ائمه اطلاعات پزشکی نداشته اند. چرا؟ ممکن است که فرمایشاتی هم در باب طب داشته باشه. توجه میکنید؟ اما یا اون فرمایشات الان نحو کلیت جواب میده؟ یا به نحوه موجبه جزئی بوده است؟ یعنی یه کسی یه بیماری داشته است، یه نسخه براش بستن، گفتن این دارو رو بود. حالا یه وقت این مورد خاص بوده است، آها موجبه یه جزئیه بوده است، شما چجوری اینو دارید به کلیت می هر که این بیماری رو داشت این دارو رو بود؟ ممکنه یه جای دیگه جواب ندهن و امثال. بنابراین این که میفرمایند شرون علیکم، بد برای شما، بد برادون تموم میشد، گرفتاری برای شما میارد. ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، اولا روایت ضعیف است، به هاشم صاحب برید. ثانیا از ما ذکرنا معلوم شد ان تقولوا بشیء من امر دینکم، نه مطلق شد، نه مطلق شد. یه وقت یه آقای خدا رحمتش کنه، خدا باباشم بیامرزد، از علمای شیراز در قم یه فرهنگستان اینا درست کرده بودن، فرهنگستان علوم. تمام علوم رو میگفتن ما از کتاب و سنت استخراج کردیم، همه علوم، آنچه که علم در دنیاست. خب من نمیدونم مثلا هندسه را از کجای کتاب و سنت اینا بخوان استخراج کنه. تعجب میفرمایید؟ فرض بفرمایید فیزیک و شیمی را از کجاش میخوان استخراج کنن؟ میکانیک از کجا میخوان استخراج کنن؟ مثلثات از کجاش استخراج کردن؟ لگاریتم از کجاش استخراج کردن؟ سینوس و کوسینوس از کجاش استخراج کردن؟ هر بار مثلا یک کمی تو عقل بعضی آدم شک کن. بله بفرمایید. یا این روایت صفحه 75 حدیث 37 همین باب. بله در بصائر و درجات محمد ابن حسن صفار است، از حسن ابن عمار، عن احمد ابن نظر، عن عمرو ابن شمر، عن جابر، سند روایت ضعیف، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال من دان الله به غیر سماء من صادق الزمه الله الطیح یوم القیامه. خب این خیلی واضحه دیگه، این دلالتش روشن، ولو سند ضعیف است. میفرمایند از امام باقر علیه السلام کسی که دان الله، یعنی تدین به خدا پیدا کند، به غیر سماعین، که این دینش که میخواد اخذ کند دین الهی را، این دین الهی بدون شنیدن از صادق باشد. از صادق یعنی از امامی که بر حق است، از حجت واقعی خدا. اگر از غیر حجت واقعی خدا بخواد بشنود، الزمه الله الطیح، خدا او رو ملزم میکند، قرین میکند با چی؟ با سرگردانی یوم القیامه. سرگردان میشد الی یوم القیامه. الی نداره تو عبادت یوم. بله سرگردان سیاه. بله تو نوشته که تیه الی یوم القیامه، تو واقعا تو مصدر الام دارد، یعنی سرگردانی تا روز قیامت یا روز قیامت سرگردان میشد. خب این روایت رو قبول میکنم، ولو سند ضعیف است. خب ما بقیه روایت هم همین معنا کرد، تدین بخواید دین را به غیر از این مقام ائمه معصومین، به غیر از حجج الهیه بگیری، بله سرگردان میشی، قبول. خب این روایت هم ضعیف است به عمرو بن شمر. روایت دیگری که باز در این مورد گفتن که سندش هم تمام باشد یا بشه تمامش کرد، حدیث 21 این باب، صفحه 69 حدیث 21، جناب کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر عن مسنا، مسنا حسن دارد، عن زراده، به حسن مسنا روایت میشه حسنه، حسنه زراره، قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام و عنده رجل من اهل الکوف، پیش امام واقع بودم، یه کوفی هم اونجا بود، یسألهو عن قول امیر المؤمنین علیه السلام، سلونی اما شئتم فلا تسألون عن شیء الا عن بعتكم به، از هر چه میخواهید از من بپرسید، نمیپرسید مگر من به شما خبر میدم. خیلی خوب، این کلام از امیر رو میپرسیم، قبول داریم، این از باب اجازه که امیر میفرمایند هر چی میخوام بپرسید، هر چی میخواهید بپرسید بدون خبر. این اجازه، این که کسی رو شما جفت علی نگذارید، اون همقایی که دیگران را جایگزین به امیرالمومنین کردن، اونا بفهمن که چقدر خریت کرده، اینا اجازه. و این فقال انه ليس احد عنده علم الا شيء خرج من عند امير المؤمنين، هیچ کس دانشی ندارد مگر اینکه اون دانش از نزد امير المؤمنين علیه السلام خارج شده است. خب هیچ کس دانشی ندارد، ما قبول داریم این حرف، لکن بیشترش رو بیارید در باب علوم دینیه. شما اول شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو نگاه کنید، اونجا میگه تمام دانش ها و علوم بازگشتش به علیست، تفسیر رو میگه، فقه رو میگه، ترجمه، اعتقادات رو میگه، اخلاق رو میگه، حتی صرف و نحو و ادبیات و تمام این رو ابن ابی الحدید میگن، جلد اولش مقدمش، تو مقدمه ابن ابی الحدید الازا میگن علی افضل از کل است، شاهدش این است که تمام علوم به او برمیگرده. این فرمایش امام باقر هم همینه. اونجا هم ابن ابوالحدید اثبات کرد. خیلی خوب. پس بنابراین آنچه که شما از علم دارید، علم باز اینجا میشد علم دین، بازگشتش به امیرالمومنین. فلیذهب الناس حیث شاءوا. حالا مردم جای دیگه میخوان برن، برن. جای دیگه از دانش خبری نیست. آنچه که از دانش خبری هست نزد علی و اولاد علی است. لکن کدوم دانش؟ دانش دین. دانش دین به اطلاقش. فقط نمیگم فقه ها. فقه یش زیر شاخه دانش دین است. دانش دین به اطلاقش پیش علی و اولاد علی است. فلیذهب الناس حیث شاء. میخوان جای دیگه برن، برن، اما بهره پیدا نمی کنن. فوالله لیس الامر الا من ها هنا. و اشار به یده الى بیته. فرمودن قسم به خدا امر نیست مگر از اینجا. یعنی شما اگر میخواهید دیندار باشید باید در خانه علی و اولاد علی باشید تا به سرچشمه اصلی دین دسترسی داشته باشید. بله اگر رفتید دنبال ابو حنیفه و دنبال بله بفرمایید که مالک ابن انس و احمد ابن حنبل و محمد ابن ادریس شافعی تو دین را رفته ای، اگر بگم دست چندم گرفتی فرق میکند با اونی که از سرچشمه گرفت. اونی که از امام صادق علیه السلام میگرد از سرچشمه زلال دارد دین را اخذ میکند. اونی که دارد از شافعی میگیرد یا از ابو حنیفه میگیرد آب را دارد از جایی برمیدارد که هزاران متر با سرچشمه اصلی فاصله دارد، اگر نگم بیشتر. تعجب میفرمایید؟ حد اقلش این است که اقل مافل باب دیگه که از این کم که تو این هزاران متر بسیاری از آلودگی ها در این آب چی شده؟ حاصل شده است. این دیگه اقل میشه. خب پس اینم مطلبش روشن شد. یا بله حدیث 22 این باب، این صحیح است دیگه تو اینا. بله باز تو کافی از اده ان احمد ابن محمد ان الوشا ان سلمة ابن میمون ان ابی مریم الانصاری. این روایت صحیح هست، صحیحه ابی مریم. قال قال ابو جعفر علیه السلام لسلمة ابن کهیل والحکم ابن عتیبه. اینا دوتا از فقهای عامند، سلمة ابن کهیل و حکم ابن عتیبه، دو تا فقیه عامی مذهبند، دانشمند دینی سنیند. به این دو تا فرمودن امام باقر شرقا و غربا، یعنی شما دو تا تسمیه است دیگه، فعل امر است، به شرق عالم بروید یا به غرب عالم بروید. فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البلد. شرق و غرب عالم رو برید علم صحیح پیدا نمی کنید مگر اینکه این علم صحیح از کجا خارج شده باشد؟ از پیش ما اهل بیت. خب علم صحیحا یعنی چی؟ یعنی مطلق دانش ها، یعنی دانش دین. اونا هم که مطلق عالم نبودن که، اونا هم فقهای اهل سنت هم، دوتا فقیه عامی مذهب هم. می فرماین شما ادعای فقاهت دارید؟ شرق و غرب عالم رو برید بگردید. فقه اگه می خواهن در خانه اهل بیت هست، دین اگر می خواهن در خانه اهل بیت هست. توجه فرمودید؟ بنابراین بله بفرمایید که این روایات دیگه از ما ذکرنا معناش واضح شد. تمام این روایات میگه جایگاه دینی، مرجعیت دینی. ببینید یه مرجعیت سیاسی داشتن اهل بیت، اون مرجعیت سیاسیشون که قصه خلافتشون بود اون رو قصد کرد، خوردن رفت. درسته؟ قاسبان ظالمان آمدن و مرجعیت سیاسی اونها را، خلافتی که حق اونها بود، قصد کرد. حالا ائمه اهل بیت می‌فرمایند خب اون مال ما را که خوردین رفت، اما قصد مرجعیت دینی ما را کاریش نمی‌تونید بکنید. مرجعیت دینی ما سر جای خودش هست. اگر دین را می‌خوان باید بیان در خانه ما، یعنی مرجعیت سیاسی ما را از بین بردید، قصد کردید، حقوق ما را قصد کرد. لکن مرجعیت دینی ما قابلیت قصد نداره. کی میخوای بذاری جامعه؟ از کی میخوای دین رو بگیری؟ شرقا و غربا، شرق عالم برید و غرب عالم برید. اگر شما دانش صحیح میخواهید، او دانش صحیح دانشی است که از خاندان عصمت و طهارت خارج بشه، یعنی دانش علمی، دانش دینی صحیح. جنبان این روایتو میخوند، میگد بنابراین مثلا فلسفه رو بذاریدش کنار، چون فلسفه که خروجی از ائمه اهل بیت نیست که. بالقطع و الیقین فلسفه خروجی از ائمه اهل بیت نیست. فلسفه یه دانشیست قبل از اسلام بوده، تو یونان بوده، در بین پهلویان در ایران بوده. از تعجب میفرمید دو تا جایگاه، دو تا در واقع منزل دارد فلسفه، هم ایرانیان، پهلویان ایرانیان و هم یونانیان. دانشیست قبل اسلام بود، از بعد اسلام هم هست. دانش اسلامی نیست فلسفه، ترجمه. خب اما این مثل هندسه میمونه، مثل ریاضی میمونه. اگر هندسه دانش اسلامی نیست، خب بفرمایید که ارسطو هم گفته بود در مدرسه بنویسن. بله، کسی که هندسه نخونده است به مدرسه وارد نشود. توجه می‌فرمایید؟ خب هندسه مگه دانش اسلامی؟ در یونان بوده، در ایران بوده است. هاکذا و بقیه علوم همینجور. اینی که می‌فرماید فلا تجدان، شما دوتا سلمت ابن کهی و حکم ابن عتیبه نمی‌یابید علمن صحیحا، یعنی علمن دینی صحیحا، چون این دوتا عالم دین بودن. این دوتا نه هندسه خونده بودن، جامعی فرمایید، نه فلسفه خونده بود. بنابراین این روایت رو میارد، این سندش صحیح هست. برای نفی فلسفه، نمیتوند نفی فلسفه رو دلالت. فلسفه ما کاری نداریم که آیا صحیح هست یا باطل هست، یا وحی منزل که نیست، که یه دانش است. یه دانش میتواند صحاح داشته باشد، میتواند مطالب چه داشته باشد، ناصحیح داشته باشد. باید تو ترازوی نقد قرار بگیرد، ببینیم چی چیش درست است، چی چیش نادرست است. توجه میکنید؟ این که بالکل همه شو شما رد میکنید، برهان میخواد. از کجا همه رو رد میکنید؟ به این روایت نمیشد همه شو رد. بالکل میخوان همه رو اثبات بکنید. ما مقلد فلاسفه نیستیم که هر چرتی اونا گفتن قبول کنیم. ما تک تک حرفاشونو میذاریم در چی؟ در بوته امتحان و آزمایش. هر چه درست در آمد میگم آقا حرف زد، هر چه نادرست در آمد، ناسره در آمد، میگم این حرف فلاسفه، این بیان درست است. ترجمه هم همون جور که همین کارو با بقیه دانشا میکنیم، فرقی ندارد با بقیهش، هم به همین کیفی. خیلی خوب، بنابراین فلا تجدان، شما دوتا عالم سنی، شما دوتا فقیه عامی مذهب، شما عامی مذهبید، دیگران رو گذاشتید جای ما به عنوان خلافت و پذیرفتید. خیلی خوب، مرجعیت سیاسی ما رو از بین برد، لکن مرجعیت دینیمون سر جاش هست، نمیتونید انکار کنید. ولذا خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای بروجردی تو داستان تقریب بین مذاهبی که بله آقای بروجردی یکی از سردمدارانش بود، به همین تاکید میکرد. تو گفت عالم اسلامی اون مرجعیت سیاسی را از بین بردن. خیلی سر اونم بگوی بحث نکنید، خاصیتی حالا دارد یا ندارد، بذار کنار، خیلی اونم میزنه. اما مرجعیت علمی و مذهبی و دینی اهل بیت که نمیشد منکر بشد کسی. و ایشون پای میفشرد مرحوم آیت الله بروجردی بر مرجعیت دینی اهل بیت، که تمام مسلمان ها اگر میخوان دین اختیار کنن و اخذ کنن باید از اهل بیت هست. در جا میفهمم؟ این روایات هم همین رو میخواد. مقام و مرجعیت دینی ائمه اهل بیت علیهم السلام به حیث که لا یقاس بهم احدا. نمیشه ابو حنیفه رو بذاری جای امام صادق، نمیشه شافعی رو بذاری جای امام صادق. در جا میفهمم؟ اگر کسی این کارو بکند به خطای محض رفته است. این رو میخوام بفرمایم و این علن عینه. ما قطعا پذیرش نسبت به این امر داریم. همه فقهای شیعه ای رو میپذیرن. مثلا فقیه شیعه استنباطش در کجاست؟ استنباطش تو فرمایشات ائمه است. در خارج فرمایشات اینا که استنباطی ندارد. بنابراین تکلیف این نوع از روایاتم از ما ذکرنا روشن شد که آقایون را یه وقت این طرف و اون طرف فریب ندهند با این روایات که پس بله مثلا شما پزشکی را میخوان بخونید باید از ناحیه معصومین صادر شده باشه. این یه نکته. نکته دیگه، اخباری منکر قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. شما میدونین آقایون اصولیین یه قاعده ای رو میگن و اون قاعده این است که کلما حکم به هل چی؟ کلما حکم به هل عقل حکم به هل شر. وقت نقیزش هم میگن، عکسش هم میگن، و کلما حکم به هل شر حکم به هل عقل. این قاعده را آقایون اصولیین من طرفین علا نحوه چی؟ موجبه کلیه ادعا میکنن. کلما حکم به العقل حکم به الشر، و کلما حکم به الشر حکم به العقل. خب این قاعده را اصولی ادعا میکنن، اون طرف اخباریین منکره میگن نه، عقل کجا میتوند به دین برسد؟ کلما حکم به العقل حکم به الشر. این تمام نیست. ببینید اونی که اخباری دارد انکار میکند، اینجاست که میرسیم به فرمایشات شیخ که میگد نه، به وسیله عقل نمیشد به دین رسید. بله، اخباری دارد انکار میکند که با قیاسات، با استحسانات، با مصالح مرسله، با اینا نمیشد به دین رسید. یعنی با حکم عقل ظنی. با حکم عقل ظنی یعنی با تخیل و تخمین و شاید و ممکن است و توجه میفرمایید. با حکم عقل ظنی شما بخواهید به دین برسید، این نمیشه. ما میرو قبول داریم با حکم عقل ظنی به دین نمیشد رسید. اما اگر یه جا عقل حکم قطعی بطی داشت، توجه میفهمید؟ اگر عقل در جایی حکم قطعی بطی داشت، قطعاً شرع هم اونجا حکم دارد، ولو حکم شرع به ما نرسیده باشه. به خاطری که ما میگم عقل با این فتورش، با این قصورش، وقتی چنین مطلبی رو درک کرده است و بر اون حکم قطعی بطی گذاشته است، قطعاً خالق العقل والعقلا آن رو چه میکنه؟ اخذ کرده است و بیان کرده است. و مثالش مثل العدل و حسنون و الظلم و قبیحون. وقتی شما گفتید و الظلم و قبیحون، دیگه نمیتونین بگون که ظلم قبیح هست. خب یعنی از ظلم و چی؟ حرامون. تمام شد. شما نمیشه یه ظلمی داشته باشید که حرام مگر مصداق ظلم نباشه. اگر ظلم نباشه تو اون حسابش جداست، اون دیگه خروج موضوعی است. اگر ظلم است میشه حرام. پس وقتی عقل حکم کرد از ظلم و قبیحون، شما حکم شرع رو طبقش میخونید که پس از ظلم و فی الشریعت حرامون. وقتی عقل حکم کرد العدل و حسنون، شما میخونین در شریعت عدل چه دارد؟ مطلوبیت شرعیه دارد، اگر نگون واجب است لا اقل این است که مطلوبیت شرعیه دارد، عدالت. بنابراین اینی که اصولی میگه مرادش این است، کلما حکم به العقل حکم به الشرع. توجه فرمود. این در مستقلات عقلیه تمام. مستقلات عقلیه کدوم بود؟ همین دوتا موردی که گفتیم، یعنی اونی که عقل استقلال به حکمش داره. و اما اگر جایی عقل حکم رو برده است بر روی، یعنی در موارد غیر مستقلات عقلیه، حالا تو همین مستقلات عقلیه حکم شرعی در جایی میاد که حکم عقلی تعلیق بردار نباشه، و الا اگر حکم عقلی تعلیق دارد حکم شرعی هم این تعلیق رو پیدا میکنه. مثلا شما میگون از صدق و حسنون، صدق حسن است، الکذب و قبیحون، اما استثناء میکنه، میگون اگر کذبی باشد که جان انسانی رو نجات بدهد، اون کذب دیگه قبیح نیست. توجه میکنه؟ خب بنابراین حرمت، پس ببینید الکذب و قبیحون عقلا اطلاق نداره، تعلیق داره. الکذب و قبیحون اگر موجب نجات جان انسانی نشه، درست شد؟ در صورتی که تعلیق داشته باشد حکم شرعی مطلق نیست، حکم شرعی مثل همین نیست. میشد الکذب و حرامون جایی که موجب نجات انسان نشود، و الا اگر موجب نجات انسان میشد نه تنها حرام نیست بلکه ممکن است کسی بگه چیه؟ واجب است. چون کذبی که موجب نجات نفس محترمی بشد، او دیگه عقل نمیگه قبیحه، میگه حسنون، شرعم میگه واجبون. در جفنون. بنابراین در مستقلات عقلیه شرع تبعیت از عقل میکند، در جایی یعنی از حکم عقلی حکم شرعی کشف میشود، در جایی که در این مستقلات عقلیه تعلیق نباشد. اما اگر تعلیق وجود دارد، تعلیق وقتی شد دیگه چی بفرمایید؟ دیگه حکم شرعی هم همین جور معلق میشه. شما میگون از صدق و حسنون عقلا، الا جایی این که این صدق شما موجب هلاکت نفس محترمه بشه، اینجا دیگه صدق حسن نیست. همینو بیارید در شریعت، میشه از صدق و واجبون مگر جایی که موجب هلاکت نفس محترمه بشه. اگر موجب هلاکت نفس محترم میشد، این صدق شما حرام است، نه واجب که حرام است. توجه میکنم؟
خب
بله، اشکالی نداره. شما همون تعلیقی که در حکم عقل هست به همون تعلیق تو حکم شرع میاد، الا اینکه در حکم عقل حسن و قبح هست، در شرع به جا حسن و قبح میشد چی؟ شاید واجب و حرمت. میشه مطلوبیت شرعیه و غیر مطلوبیت شرعیه. این در مستقلات عقلی. و اما در غیر مستقلات عقلی، غیر مستقلات عقلیه اون جاییست که مقدمه حکم از شرع گرفته شده، عقل روی اون مقدمه حکم میگذارد، یعنی مبنا رو از شرع میگیرد بعد خودش روش حکم میگذارد. مثلا شما میگون که صوم شارع نهی کرده است از صوم یوم العید، گفته لا تصوم یوم العید، عید فطر روزه نگیر. تا شارع اینو گفت شما میگون پس عقل حکم میکند وقتی شارع ازش نهی کرد این صوم محکومه به چیه؟ بطلان است. اگر کسی یوم عید روزه گرفت روزش چیه؟ باطله، چون شارع ازش نهی کرد. وقتی شارع ازش نهی کرد شما بطلان رو استفاده. اینا میشد غیر مستقلات عقلی، یعنی مبنا مأخذ او حکم اولی از شرع گرفته میشد، ثم عقل رو اون مقدمه شرعیه حکم کلی میگذارد. توجه میفرمایید؟ باز یه مثال دیگه تو این بله غیر مستقلات عقلیه دیگه عقل تابع حکم شرع است. مثلا شما ببینید، مثلا میگد که لا یحل لأحد چی؟ ان یتصرف فی مال غیره، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. درست؟ این حکم شرع. بعد خود شرع میاد یه استثناء میزنه، میگد حق المار را، میگه اگر شما گذری داری از یه جایی رد میشی، باقی بر سر مسیرت است، بله که دیواری ندارد و میوه های این باغ همین جور بفرمایید، اما مالکیت دارد، مال کسی است. شما داری رد میشی، مسیری رو میخوای بری، به قصد خوردنم نیامده ای، به قصد این که این راه رو طی کنی، این مسیر باید بری جایی، حالا میخوای یکی از میوه های این درخت رو هم بیچینی بخوری، این اسمشو میذارد حق الماره، میگن مانعی نداره بیچین، در حد چی؟ در حد خوردن و نبردن. بیچین یکی دوتشو میخوای بخوری، بیچین بخور و برو، این حق الماره است. میگه این مانعی نداره، ولو صاحبش چه باشد؟ ولو صاحبش راضی نیست، میگه راضی نیستم به جدم، به پی خدا، به پیغمبر، اصلا اطلاعی هم زده. ای کسانی که به عنوان حق المار از اینجا عبور میکنید، ای مرور کنندگان محترم، بدانید خدا لعنت کند پدر و مادر کسی که به باغ دست بگذارد و ازش بخورد، من راضی نیستم. شما چی میگون؟ شما میگون چه؟ میگون تو گفت مالک میگد نخور، اونی که مالک حقیقیست اذن تصرف داده، خدا گفته میخوای یکشو بخوری دوتاشو بخوری، در حد خوردن بخور و برو، طوری نیست.
این محل ما اونجا چیده بودن خرد داره صاحبشو بود، اینا چه کار کردن کردین و چی دونید، یکی دو تون ببرین، اما این که شما اینا رو پنج خروار زنگن در این زنگ دارید، خدا فلان دونید، ما منتظرین این باره رو برای وقت بعد گفتید خب این کپ خرده برای چی چین چه خرد گفتید، حق الماره رو شما قبول گفتید، با حق الماره یه خردش دو تا قرده میرس و تو داری زنگ دارید ماشون گفتید اینم حق الماره،
نگفتیم که بردنشو نگفتیم، حق الماره در حد یه خوردنی، اونم با اون شرایطش، یعنی شما اگه بخوای قصد دین باشد که بری از مال مردم بخوری، اونم نمیشد. شما دارید عبور میکنید، رسیدید به یه درختایی جمع میفرمایید که اینا اولا محدودم ندارد، دیوار ندارد، و شما هم داری رد میشی در حدی یک آخه چقدر میتوند بخوره؟
یک.
بله، حالا یه فوقش دو تا سیب میتوند بخوره، نه پنج تا سیب میتوند بخوره، بردنش هم که جایز نیست، در حد یه خوردن. بله، این در واقع امشد که امر اتفاقی، اما یک کسی قرار دارد برد اونجا که بخورد و برگردد تو خونش، این حق الماره نیست. حق الماره اینه که من یه مسیری رو باید طی کنم، اتفاقی تو این مسیرم دوتا درختم دیدم، تعجب میفرمایید؟ این میشه حق الماره. نه نه، اگه میخواد برد که من بریم یه دلی سیر گلابی بخوریم، خب اینجا درخت ها مردمه، بریم گلابی بخوریم و بیاییم، چیزی هم نمیاریم. این حق الماره نیست. ماره یعنی مرورش بر این میوه ها چه باشد؟ اتفاقی باشد. و الا اگه ان قصدن میخواد برد یه دلی سیر گلابی و زردالو بخورد و برگرده، نه، این که حق الماره نیست، تعجب میکنه. بنابراین وقتی حالا عرض ما اینه، شارعی که گفت تصرف در اموال مردم بدون رضایتشون نه، یه استثناء میزنه، میگه اگر او تصرف حق الماره باشد اشکالی نداره. تعجب کرد؟ میگه اگر حق الماره باشد اشکالی نداره. خب وقتی خود شرع این قید و زد، بعد از این قید شرعی دیگه عقلم حکمی ندارم. میگه شرع گفت تصرف در مال مردم نکنید، حالا خود شرع میگه با این قید اشکالی نداره. باز مثال دیگه، گفتیم تو اراضی که وسیع خیلی پهناور، دشت تا دشت بفرمایید که این ملک کسی است، شما وایسادید گوشه ای از این ملک نمازتون رو خونید یا استراحت کرد، یه بساطی پهن کردید، یک ساعت دو ساعت استراحت کرد، ضرری هم نمیزنید بهش، یعنی کشتش از بین ببرید مالش، نه نه، یه گوشه ای از این زمین وایسادید نماز خوندین یا استراحت کردید، مالک زمین راضی نیست به این نماز شما یا به این استراحت شما، میگم اشکالی ندارد. اگر عرض از اراضی وسیع هست، ببینید، نه 1000 متر و 5000 متر و 10000 متر، نه 100 متر، دوست از این کوتامون کو مال یکی، خیلی خوب، 500 هکتار زمینه، 1000 هکتار زمینه، این 1000 هکتار زمین شما میخوای نماز بخونی؟ خیلی خوب، الان میخوای نماز بخونی؟ اونم نه رو گندوما و برنجاش جنماز پهن کنی که ضرره به مالش بزنی، به قولیشون تو کرد، نه، بیرون یه جایی که هیچ ضرری به اموال او نمیخورد، به کشت زرعش نمیخورد، شما جنماز دو پهن کردی وایسادی نماز الله اکبر، اومد گفت راضی نیستم، در اراضی وسیع، هاکزا در انهار وسیع، یک رودخانه بزرگی، یک آب فراوانی است، عجب می‌فهمید؟ حالا یا ملک یه نفر است یا ملک چند نفر، اما یه آب وسیع داره میاد، نه فرض فرمایید یه انچ آب و دو انچ آب و شیش انچ آب، نه، یه آب فراوانی است دارد میاد، یه مادی حداقل، این مادی که دارد میاد، شما تو این مادی میخوام وضو بگیرید، غسل بکنید، تعجب می‌کنید؟ حتی آب در حد خوردن میخوام بخورید، طرف میگه من راضی نیستم، مالک یا مالکی نش میگن من راضی، ما راضی نیستیم از این آب بخوری، از این آب وضو بگیری، از این آب غسل کنی، اگر جزء انهار وسیع هست احتیاجی به رضایت اونا نداره. چهار نگفته، یه اینچ و پنج اینچ آب نگفته، شیش اینچ آب داره، دارد میکشد، میخواد باغش آب بده، میخواد کشتش آب بده، اون ملکش. گفت راضی نیستم. گفتم انهار وسیعه، مادیا که دیگه یک کانال آبه، خیلی خوب، یک کانال آب فرض کنید مال یه نفر، نه مال یه آبادیه، خیلی خوب، کانالی مال این دز، این کانال که مال این دز یعنی مال اهل این آبادیست. اینا میگن غیر اهل آبادی راضی نیستیم اینجا وضو بگیریم، راضی نیستیم اینجا غسل بکنیم. خیلی خوب، خصوص غسل شما حساب کنید غسل التماسی است، غسل التماسی که خیلی معنی ندارد، که یعنی آبی به اون صورت مصرف میشه، غیر دوش حمومه که زن آبا میکنند و دو ساعت زیرش وای میسن که یه وقت 100 لیتر آب میریزه و میرز، نه میره تو همون جا در میاد، غسل التماسی. بنابراین آبی که مصرف میشن خیلی محدود میشن، یا همونجا دارد وضو میگیرد، وضو گرفتن به چی؟ بفرمایید به نیم لیتر آب برش حاصل میشه. خب این وضوی که میگیرد یا این غسلی که دارد انجام میدهد آیا رضایت صاحب این را میخواد که بگونه؟ نمیده. اراضی وسیعه، انهار وسیعه، تجربه دارم اینا این حکم رو دارد، اینا رو بهش میگن غیر مستقلات عقلی. در غیر مستقلات عقلیه اون جایی که شارع خودش قید زد، گفت تو مال مرد نماز میخوای بخونی تو مال قصبی نمیشه، وضو میخوای بگیری به آب قصبی نمیشه، همون شارع میگن اگر اراضی وسیعه باشد اشکالی نداره، همون شارع میگن اگر انهار وسیعه باشد اشکالی نداره، وضو بگیر غسل بکن. در جا میفرمه خب اینجا حکم عقل دیگه میشد تابع حکم شرع. در جا فرموده این در بفرمایید چی؟ در کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. و اما تو عکسش، کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، هرچه شرع بگد عقل یا ساکت آقا یا تأیید میکنه، یعنی یا عقل میگه من حکمی ندارم. خب مثل نماز صبح، شما میگون نماز صبح دو رکعته، از عقل میپرسیم عقل دو رکعته؟ عقل میگه من حکم ندارم، صادق مصدق گفته است دو رکعت، پس دو رکعت بکن، حالا عقل حکمی نداره. خیلی خوب، نسبت به اون حکم شرعی که ثابت است عقل یا ساکته یا تأیید بکن. عقل هرگز نمیتواند با حکم شرعی که ثابت است چه کند؟ مخالفت. و اگر عقل مخالفت کرد اون حکم شرعی دیگه ثابت نخواهد. چرا؟ چون در علم کلام ثابت شده است پیغمبر حکم شرعی که خلاف عقل باشد ندارد. در دستورات انبیا است، یکی از شرایط نبوت اینه که تو حرفاش حرف خلاف عقل نباشد. اگر یه پیغمبری آمد گفت خدا یکیست، گفتیم خب یکیست، گفت نه ستاست، گفتیم پس ستاست، گفت نه یکیست، آقا بالاخره یکیست یا ستاست؟ توجه میفرمه؟ میگه یکیست، گفتیم خب الحمدلله یکیست، گفت نه نه ستاست. میگم آقا تو یا خودت دیونه یا ما را دیونه فرض کرده، یا یکی یا ستاست دیگه. اگر گفتی خدا یکیست تو میشی جزء ادیان چی؟ توحیدی. اگر گفتی خدا ستاست شما میشید جزء ادیانی که مشرکم شرک ورزیده ای. توجه میفرمایید؟ یک سه نمیشد، سه و یک نمیشد، این تناقض آشکار است. خیلی خوب، این تناقض آشکار اگر که گفت یه پیغمبری اینجوری که دین ما این است که خدا یکیست و ستاست، در این حال که یکی ستاست، در این حال که ستاست یکی، میگم تو برو دنبالی کارت، تو اصلا الفبای چی؟ فکر اعتقاد تناقضه، تناقض خلاف عقل است، این دین از اساس مردود است. در جمع میفرمون؟ پس بنابراین احکام عقلیه نمیتواند که مخالفت با حکم احکام شرعیه نمیتوند با عقل مخالفت کند. اگر با عقل مخالفت کرد باید که کنار گذاشته بشه. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و صلی الله علی محمد.